ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا. در آغاز این مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا به تمامی شما شنوندگان خوبمون هر کجای ایران و جهان که هستید، پنجشنبه 14 شهریور ماه سال 1398 خورشیدی است، روزی که برابر است با 5 ماه سپتامبر سال 2019 میلادی. الهی روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله. در کنارم همکارم رو دارم، نوشین سید حسینی، که آغازگر این مجله خواهد بود با تازه‌ترین خبرها.
سپاسگزارم. الهی سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. گروه هشت و شبی، مهمترین گروه متحد جمهوری اسلامی در عراق، روز پنجشنبه اعلام کرد که واحد نیروی هوایی تشکیل می‌دهد. این خبر در حالی منتشر می‌شود که پایگاه‌های این گروه در 2 ماه اخیر هدف چندین حمله هوایی مشکوک قرار گرفته که برخی از آنها به اسرائیل نسبت داده شده است. در حالی که در طول سالهای گذشته مهمترین منبع تأمین تسلیحات نظامی گروه هشت و شبی نیروی قدس سپاه پاسداران بوده، تا کنون گزارشی درباره چگونگی تجهیز نیروی هوایی هشت و شبی منتشر نشده است. پیشتر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، از کمک وزارت دفاع ایران در زمینه تولید سلاح برای عراق خبر داده بود. بر پایه آمار اعلام شده از سوی یک شرکت اطلاعات انرژی، صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی به 160 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. داده های شرکت کپلر هاکیست که صادرات نفت ایران در ماه قبل حدود 365 هزار بشکه بود. افت چشمگیر در صادرات نفت ایران در حالی است که آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که دیگر معافیتی برای مشتریان ایران در کار نخواهد بود. دولت آمریکا میگوید برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی با اعمال فشار حداکثری قصد دارد فروش نفت ایران را به صفر برساند. بنابر گزارش شرکت کپلر، همزمان با افت صادرات نفت ایران، افزایش صادرات نفت عربستان و نیجریه موجب بالا رفتن صادرات اوپک در ماه گذشته میلادی نسبت به 2 ماه قبل شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید همکنون زمان گفتگو با ایران نیست، بلکه باید فشار را بر تهران افزایش داد. آقای نتانیاهو که در آستانه سفر به لندن با خبرنگاران سخن میگفت، بار دیگر ایران را به نقض توافق اتمی متهم کرد.
امروز صبح درباره یک نقض دیگر شنیدم، یک تحریک دیگر توسط ایران، و این بار در حوزه تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای. این را به رفتار خصمانه ایران در کشتیرانی بین المللی علیه کشورهای منطقه و همچنین تلاشش برای حملات مرگبار علیه کشور اسرائیل بیافزایید. این تلاش ها متوقف نشده است.
نخست وزیر اسرائیل ساعتی پیش با همتای بریتانیایی خود در لندن دیدار کرد و قرار است با وزیر دفاع آمریکا نیز که در بریتانیا به سر می‌برد گفتگو کند. سخنگوی کمیسیون اروپا می‌گوید تصمیم اخیر ایران در برداشتن گام سوم کاهش تعهدات در با برجام ناسازگار است. کارلوس رویز روز پنجشنبه در یک نشست خبری از ایران خواست از اقداماتی که میتواند توافق اتمی را تحت شعاع قرار دهد خودداری کند. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شده که تهران از برداشتن گام سوم در کاهش تعهداتش در برجام خبر داد. این اقدام تازه ایران که جزئیات آن قرار است روز شنبه اعلام شود، در زمینه تحقیق و توسعه خواهد بود. تهران میگوید دلیل این اقدام بهره‌مند نشدن از منافع برجام در پی خروج آمریکا از این توافق است. فرانسه اخیراً مذاکراتی با ایران و آمریکا پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و موضوع تحریم‌ها آغاز کرده و پیشنهاد داده است یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای تجارت با ایران راه اندازی شود. پاریس میگوید این ایده نیازمند موافقت آمریکا در زمینه صدور معافیت برای خریداران نفت از ایران است. و یک مقام قضایی از بازداشت 22 نفر در شهرستان دماوند به دلیل حضور در یک مهمانی شبانه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا به نقل از دادستان دماوند در روز پنجشنبه، این مجلس پارتی مختلط همراه با مشروب خالی بوده است. به گفته این مقام قضایی، خودروهای افراد حاضر در این مهمانی مختلط توقیف و ویلای یاد شده به عنوان مرکز فساد پلم شد. در سالهای اخیر اخبار منتشر شده درباره دستگیری افراد در شهرهای مختلف ایران به اتهام شرکت در پارتی‌های مختلط و مصرف مشروبات الکلی افزایش یافته است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله گردآوری شده است. نخست وزیر اسرائیل میگوید اکنون زمان افزایش فشار بر ایران است، نه گفتگو و مذاکره با آن.
نخست وزیر بریتانیا میتونه اگر بخواد، اگر بتواند بر این مشکلات داخلی که خودش فعلا در بریتانیا داره و بعد برش فائق بشه، میتونه سعی بکنه که اروپا رو به آمریکا نزدیکتر بکنه.
صادرات نفت ایران در ماه اوت، همین ماهی که 5 روز پیش به پایان رسید، به 160 هزار بشکه سقوط کرده است.
چون این معامله معامله خطرناکی هست برای خریدار، خواه و ناخواه باید انگیزه های قوی برای وارد شدن در این معامله داشته باشه که عمده ترین اینها تخفیف های قیمت تا حتی گزارش های غیر رسمی تا نصف قیمت فروختن نفت ایرانه.
کوچر بیرکار، ریاضیدان ایرانی، عنوان اندیشمند برتر جهان را کسب کرد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. ایران میگوید چند و چون جزئیات گام سوم کاهش تعهدات برجامیش را روز شنبه اعلام خواهد کرد. در این باره و بیش از این از کامبیز غفوری بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای ایران از روز جمعه اجرایی می شود. این اقدام در پی بی نتیجه ماندن سلسله مذاکراتی صورت می گیرد که در هفته های اخیر بین مقام های ایران و فرانسه در جریان بود. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت نیز گفته بود از آنجا که بعید می داند در یکی دو روز آینده توافق نهایی با فرانسه حاصل شود، گام سوم برداشته خواهد شد. 18 اردیبهشت در گام اول ایران اعلام کرد که دیگر خود را به محدودیت ذخیره اورانیوم غنی شده و آب سنگین ملزم نمی داند. در گام دوم دو ماه بعد غنی سازی را از سطح 3.67% به 4.5% افزایش داد. روحانی جزئیات گام سوم را نگفت، اما اشاره کرد که ایران از روز جمعه به محدودیت‌های تحقیق و توسعه در زمینه انواع سانتریفیوژها در برجام متعهد نخواهد بود. تحقیق و توسعه بخش قابل توجهی از برجام را تشکیل می‌دهد. برای بخش‌های مختلف برنامه هسته‌ای ایران در بخش تحقیق و توسعه محدودیت‌های 8 ساله، 10 ساله و 15 ساله در نظر گرفته شده است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز گفت که جزئیات گام سوم کاهش تعهدات برجامی و اقدامات سازمان زیر نظرش را روز شنبه در نشستی خبری تشریح می‌کند. ایران از ابتدای کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش اعلام کرده که هرگاه منافع اقتصادی‌اش از برجام تأمین شود، گام‌های برداشته شده را به عقب برمی‌گرداند و به تعهدات کامل برجامی‌اش تن می‌دهد. پیشتر عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران که برای مذاکره در این باب به پاریس رفته بود، گفت که بازگشت به اجرای کامل برجام منوط به دریافت 15 میلیارد دلار برای یک دوره 4 ماه است. مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این عمل را باج‌خواهی اتمی ایران نامیده بود. از سوی دیگر، وزیر خارجه فرانسه گفته بود که گشایش خط اعتباری 15 میلیارد دلاری به جلب رضایت دولت آمریکا برای اعطای معافیت خرید نفت به برخی مشتریان نفت ایران بستگی دارد. اما روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، آمریکا نهادهای جدیدی همچون سازمان فضایی ایران، پژوهشگاه هوافضا و مرکز تحقیقات هوافضایی ایران را در کنار آنچه یک شبکه انتقال دریایی نفت تحت هدایت سپاه قدس نامید، به فهرست تحریم‌ها افزود. و علاوه برایان هوک، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، روز چهارشنبه گفت که از این پس دیگر هیچ گونه معافیت نفتی در کار نخواهد بود. پس از اینکه ایران از برداشتن گام سوم کاهش تعهداتش خبر داد، کارلوس رویز، سخنگوی کمیسیون اروپا گفت که تصمیم اخیر تهران با برجام ناسازگار است. او روز پنجشنبه در یک نشست خبری از ایران خواست تا از اقداماتی که میتواند توافق اتمی را تحت شعاع قرار دهد خودداری کند. از سوی دیگر میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در توییتی نوشت که از چرخه فشار اقتصادی بر ایران و واکنش‌های هسته‌ای این کشور کسی سود نخواهد برد. او توصیه کرد که به تدابیر فرانسوی‌ها برای کاهش تنش عمل شود. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای ایران را گامی به سوی ساخت سلاح هسته‌ای خواند. او که روز پنجشنبه برای ملاقات با نخست وزیر بریتانیا و وزیر دفاع آمریکا به لندن رفت، در فرودگاه به خبرنگاران گفت که اکنون زمان مناسبی برای گفتگو با ایران نیست و زمان افزایش فشار هاست. طبق بندهای 36 و 37 برجام، اگر یکی از اقدامات ایران نقض فاحش برجام باشد، با تقاضای یکی از کشورهای امضا کننده و بعد از طی یک روند خاص، این امکان وجود دارد که تحریم‌های بین المللی علیه جمهوری اسلامی به نقطه پیش از توافق اتمی بازگردند. با این حال، تاکنون کشورهای اروپایی یا چین و روسیه تمایلی به استفاده از این مکانیزم نشان ندادند.
از کمیز غفوری میشنیدیم و همان گونه که به آگاهیتون رسید، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز پنجشنبه عازم بریتانیا شد و هنگام سفر به بریتانیا گفت که اکنون زمان افزایش فشار بر ایران است، نه وقت گفتگو و مذاکره. در این باره رادیو فردا دیدگاه علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده.
قصد اصلی از نتانیاهو فشار بیشتر به ایران هست. ظاهرا تصور میکنه آقای نتانیاهو که آقای جانسون رو میتونه به طرف خودش بیشتر بکشه از بقیه اروپا، که سعی میکنه با ایران گفتگویی انجام بده یا حداقل سطح تنش ها رو پایین تر بیاره، آقای جانسون رو جدا بکنه، چون میدونه آقای جانسون با آقای ترامپ نزدیکتره. و جالب این هست که در لندن با وزیر امور خارجه آمریکا هم ملاقات داره. یعنی در حقیقت یک مثلثی هست، اسرائیل، بوریس جانسون و ایالات متحده آمریکا، و تصور میکنه از این طریق بتونه اون تمایل اروپا رو برای یک صحبتی با ایران تقلیل بده. حالا اینکه تا چه حد موفق خواهد شد یک بحث دیگری است.
آقای صدرزاده، به گزارش آسوشیتد پرس، بنیامین نتانیاهو گفته که اقدامات ایران در عرصه کشتیرانی بین المللی خصمان است. همچنین اشاره کرده به حملات به اسرائیل و اونها را حملات مرگبار خوانده و گفته که باید به همین دلیل ایران شامل تحریم‌های بیشتری بشه. در کنار اون اشاره کرده به اینکه ایران مدام به نقض برجام دست میزنه و اضافه کرده که در هر زمانی نقض مداوم برجام برای اسرائیل مهمه، اما در حال حاضر این مسئله برای اسرائیل جز مسائل بسیار مهمه. شما تصور میکنید منظور بنیامین نتانیاهو از در حال حاضر چه هست؟
آقای نتانیاهو با یه مقدار مسائل متفاوتی که در مورد ایران هست و مطرح میکنه، از جمله برجام، حزب الله، مسئله کشتیرانی، مسئله خلیج فارس، مسئله کشتیرانی های دیگر ایران در جاهای دیگه، سعی میکنه ایران رو به یک خطر بزرگی در منطقه تبدیل بکنه، به خصوص در این روزها بیشتر انجام میده این کار رو، به خاطر انتخاباتی هم که در اسرائیل در راه هست. فکر میکنه که این فشار بیشتر به ایران مسئله ایران رو در انتخابات اسرائیل تبدیل به یک مسئله مهمی خواهد کرد و از این طریق میتونه استفاده کنه برای انتخابات آینده. ولی هنوز علائمی دیده نمیشه که رای دهندگان اسرائیلی هم مسئله ایران و خطر ایران رو به همین شدت ببینن. به همین علت هست که سعی میکنه با طرح بیشتر، با این مسافرتی که به انگلستان کرده و احتمالاً با صحبتهایی که در روزهای آینده خواهد کرد، به منتخبین اسرائیلی بگه که من تنها کسی هستم که در برابر خطر ایران ایستادگی میکنن. این مثل اینکه در انتخابات نقش مهمی برای آقای نتانیاهو داره، ولی همونطور که گفتم هنوز ایران تبدیل به مسئله اصلی در انتخابات اسرائیل نشده و آقای نتانیاهو سعی میکنه ایران رو، خطر ایران به اصطلاح، به مسئله اصلی تبدیل بکنه و خودش رو هم به عنوان مدافع واقعی اسرائیل در برابر خطر ایران.
در نهایت آقای صدرزاده، آمریکا تحریم‌های تازه رو روز چهارشنبه اعلام کرد. گفتگو درباره طرح فرانسه هم که منوط به موافقت آمریکا بود و هم مسئول سیاست‌های آمریکا در مورد مسئله ایران و هم شخص دونالد ترامپ گفتند از تخفیف و معافیت‌ها دیگه خبری نخواهد بود. فروش نفت ایران هم که الان به کمتر از یک دهم گذشته رسیده، به نظر می‌رسه که فشار حداکثری الان به حداکثر خودش رسیده. در این وضعیت دیگه چه کاری از دست بوریس جانسون برمی‌آید؟
نخست وزیر بریتانیا میتونه اگر بخواد، اگر بتواند بر این مشکلات داخلی که خودش فعلا در بریتانیا داره و بعد برش فائق بشه، اگر بخواد میتونه سعی بکنه که اروپا رو به آمریکا نزدیکتر بکنه و از این کوشش فرانسه و آلمان و دیگر کشورهای اروپایی که خواهان پایین آمدن تنش هستن این کوشش رو چنبه ها بده بهش، ولی موفق نخواهد شد فکر میکنم آقای جانسون، به چند دلیل. اول به دلیل اینکه در خود انگلستان در مورد مسئله ایران اختلاف نظر هست، همه حاضر نیستن این نظرهای سخت ایرانی ترامپ نسبت به ایران رو بپذیرن. خود مسئله نخست وزیری آقای جانسون هم با اتفاقاتی که در بریتانیا افتاده مورد سوال هست، همونطور که میدونید اکثریت در پارلمان رو از دست داده، احتمالاً انتخابات جدیدی در بریتانیا در دست هست و به همین علت فعالیت زیادی آقای جانسون نمیتونه بکنه. ولی صرف نظر از این موقعیت ضعیف آقای جانسون، آقای نتانیاهو سعی میکنه که هر حال از همین موقعیت ضعیف هم برای فشار بر ایران استفاده کنه، چون به هر حال این مشکلاتی که در منطقه ما هست یه مقدار مسائل تبلیغاتی هم هست و آقای نتانیاهو سعی میکنه برای این تبل تبلیغاتی علیه ایران بیشتر بکوبه.
با دیدگاه علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان آشنا می شدیم. شما در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسان در عرصه‌های متفاوتی آشنا می شید. از سیاسی و اجتماعی و هنری و فرهنگی تا دیگر عرصه‌ها. اما دیدگاه شما شنونده خوب ما هم به همون اندازه ارزشمنده و بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
آمریکا و متحدانش که از حفاظت از کشتی ایرانی رو شروع کردن. جالب این که عراقچی گفته که هر کی جای ترامپ بود از برجام خارج شد. رئیس سازمان انرژی اتمیش هم گفته که برجام فعالیت هسته‌ای ایران رو متوقف نتونسته بکنه. ما یواش یواش ادامهش دادیم. به خدا باید بترسید. به خدا یکم فکر سلیم تو سرتون بود، باید واقعا بترسید، وحشت کنید. خودتون با دست خودتون کاری رو دارین می‌کنین که آرزوی ملته.
آقای سردار باقری میگن کشور ما امن‌ترین کشوره و دوربر ما ناامنه. نمیگه کی ناامن کرده دوربر ما. 35 سالی که اشاره فرمودن عمر انقلابه، قبل از این هیچ ناامن نبود آقای سردار.
من میگم این بزرپاشای در ماه محرم انجام میگیری هیچ فایده نداره. شما میگین در این دو ماه که این همه تو حسینی ها و تو مراسم ها این همه خرج بیهوده میکنن، چند تا میشه خونه سا برای فقرا که برای خونه تو خونه خود راحت بشینن، چند تا دختر پسر میشه ازدواج بکنه که برای خونه بخش، چه همسایه فقیره نون شب نداره ولی آقا میره برای خوششیرینیش این کار انجام میده. اون طرف ما ماشین خواب داریم، کارتون خواب داریم، قبر خواب داریم، اصلا خانواده تو که نون شب ندارن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا
یا به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست. آماری که شرکت اطلاعات انرژی و رادیویی نفتکش‌ها کپلر امروز پنجشنبه در اختیار رادیو فردا گذاشته، به روشنی نشون میده که صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی یعنی ماه اوت که 5 روز پیش به پایان رسیده به 160 هزار بشکه در روز سقوط کرده. برای مقایسه این رقم یادآوری میکنم که در اردیبهشت 2 سال پیش یعنی 97 که آمریکا از برجام خارج شد، این رقم 2,630,000 بشکه در روز بوده. بریم و بشنویم از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا در این باره.
ببینید این گزارش ها بر مبنای صادرات ردگیری شده است، ولی همه محمولات ایران چون قاچاق میکنن در راه مختلف ردگیری نمیشه. در برابر این 160 هزار بشکه گزارش شده، گزارش بلومبرگ از حدود 350 هزار بشکه حکایت میکنه و گزارش های سازمان های اطلاعاتی آمریکا مثلا از درآمد 500 میلیون دلاری در طول بهار برای ایران صحبت میکنن که به صورت قاچاق انجام گرفته. به این ترتیب در کنار این باید تقریبا معادل اون رقم را هم به صورت قاچاق اضافه کرد تا به صادرات واقعی برسیم.
آقای منصور، صادرات نفت غیر ردگیری شده ایران رو چگونه میشه محاسبه کرد؟ از کجا میشه به اون دست یافت؟ شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفتکش ها اگر نتونه نفتکشی رو ردیابی کنه چگونه میشه به این اطلاعات دست یافت؟
چون انواع راه‌ها مورد استفاده قرار میگیره، یعنی انتقال از کشتی به کشتی، زدن پرچم‌های عوضی، خاموش کردن نویگاتور این نفتکش‌ها، تمامی اینها را اضافه بفرمایید، مقداری خواهانه ها قاچاق میشه و جدا از این سازمان های رد یا به تانکرها، سازمان های بسیار متعددی امروز پدید اومدن که بخش خصوصی هم اینها ردیابی میکنن از طریق ماهواره ها، سعی میکنن اطلاعات رو به دست بیارن و به تحریم کننده که مقام آمریکایی باشه تحویل بدن و در نتیجه اینم درآمد پرسودی است برای این شرکت ها و بین این شرکت ها رقابت زیادی وجود داره که بتونن این کار انجام بدن. مجموعه اطلاعات که سازمان اطلاعات آمریکا جمع میکنه برای این گزارش های رسمی است که از کردم در حدود همون اندازه گزارش شده هم صادرات قاچاق ایران رو میشود تخمین زد.
آقای منصور، آیا صادرات به گفته شما قاچاق ایران با همان قیمت صادرات واقعیش انجام میشه یا قیمت ها تغییر میکنه؟
ببینید، خریدار در معرض تهدیده، چون فروش نفت ایران از طرف ایران تحریم نیست، خرید نفت ایران از به تحریمه. در نتیجه وقتی اون معلوم میشود که فلان شرکت یا فلان کشور این نفت رو خرید، اون در معرض خطر قرار میگیره و چون این معامله معامله خطرناکی هست برای خریدار، خواه و ناخواه باید انگیزه های قوی برای وارد شدن در این معامله داشته باشه که عمده ترین اینها تخفیف های قیمت تا حتی گزارش های غیر رسمی تا نصف قیمت فروختن نفت ایران به این خریدارهایی که تن به خطر خرید کالای تحریم شده میدن.
آقای منصور، بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، تولید روزانه نفت ایران در ماه اوت به 2,100,000 بشکه کاهش یافته که کمترین میزان به گفته این خبرگزاری در 33 سال گذشته بوده. حالا تولید نفت چقدره، صادرات نفت چقدره و صادرات غیر ردگیری شده چقدره؟ همه اینها با هم در بودجه کشور چگونه تأثیری داره؟
ایران از نفتی که تولید میکنه در حدود 2,000,000 بشکه مصرف داخلی داره. اونها رو به قیمت داخل ایران ریالی وصول میکنه دولت. اونی که درآمد ارزی برای دولت خواهد داشت، بخشش که صادر میکنه و اونی که تحت منگنه قرار گرفته. در نتیجه وقتی صحبت میکنیم مثلا از 2,500,000، 2,400,000، 2,600,000 صحبت از کل تولید ایرانه، برای خود این هم مسئله جدی دیگری است. شما اگر چاه زنده رو مورد استفاده قرار ندید و سرشو ببندید، بخشای عمده ای از ظرفیتش از بین میره. در نتیجه این کار خطرناکیه، ساکت و راکت گذاشتن این جاها. در نتیجه دولت ایران در معرض این گرفتاری وجود داره که اینا رو چیکار بکنه. اگر تولید بکنه نتونه بفروشه، این مسئله جدی است. اگرم بخواد بفروشه با تحریم شکنی و قیمتای بسیار پایین، تلاشش در این زمینه متمرکزه، ولو که به قیمت بسیار اندکی بفروشه، بتونه حداکثر درآمد ارزی به دست بیاره و این رقم امروز مورد حدس و گمان و تخمینه، برای اینکه از کردم ارقام رسمی فقط بخشی از واقعیت رو میتونم برام گزارش کنم.
خب آقای منصور، اگر سازوکار مالی اروپا اینستکس به نتیجه نرسه و 15 میلیارد دلار خواست ایران انجام نشه و پول نفت به این حساب واریز نشه، شما تصور میکنید که سرانجام این به کجا خواهد کشید؟
دلیل راه نیفتادن این سیستم اینستکس، یک دلیل عمدش این است که ایران هنوز قوانین پولشویی رو امضا نکرده. دانش طرف اروپایی این محصول رو داره به لحاظ قانونی که تا اینا قانونهای پولشویی رو تصویب نکنن، اونا نمیتونن حتی این اینستکس ضعیف رو را بندازن. ولی بنا به تعریف اینستکس قراره که برای ایران کالاهای غیر تحریمی، یعنی مواد خوراکی و مواد دارویی رو تامین بکنه، نه کالاهای تحریمی رو. در کنار این برگردم به این مقوله جدید که حدود یک ماه خورده پیش مطرح شده، منتها در پاریس رسمیت پیدا کرد، این قضیه که ایران 15 میلیارد دلار از طرف اروپایی به عنوان خط اعتباری، اعتبار اسنادی یا خط اعتباری بانکی میخواد که این پول‌ها رو سه دولت اروپایی تامین کنن، در اختیار ایران بگذارن، پیش پرداخت بکنن و ایران بتونه از این استفاده بکنه تا وقتی که تحریم‌ها مرتفع شدند، ایران در برابرشون نفت بپردازه. ولی این قضیه با تمام خطیر بودنش موکول به این است که آقای ترامپ این رو تایید کنه.
از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا میشنیدیم درباره اینکه صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی به 160,000 بشکه در روز سقوط کرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
قرار است به زودی در یکی از دانشگاه‌های معروف برلین در آلمان، نهادی با نام انستیتوی الهیات و تعالیم اسلامی آغاز به کار کند که هدف آموزش و تربیت پیشنمازان و ائمه جمعه مساجد در آلمان را دنبال می کند. مرکز اسلامی شهر هامبورگ که متعلق به ایران است، یکی از اعضای هیئت مشاوران این مؤسسه است و این مسئله مورد اعتراض قرار گرفته. شهرام میریان.
در ماه آینده میلادی قرار است دانشگاه هومبولت با پیشینه 200 ساله مؤسسه ای را با نام الهیات و تعالیم اسلامی راه اندازی کند. نهادی که از قرار معلوم هدف اصلیش آموزش و تربیت پیشنمازان و امامان مساجد در آلمان است. تا کنون این مقام های مذهبی از ایران، ترکیه، عربستان سعودی و مصر وارد آلمان می شدند. حال سنای برلین تصمیم گرفته به این وضع خاتمه دهد و پیشنمازان و امامان مساجد در آلمان در همین مؤسسه الهیات و تعالیم اسلامی در دانشگاه هومبولت آموزش ببینند. این مؤسسه دانشگاهی دارای یک هیئت مشاوران است که یکی از اعضای آن مرکز اسلامی هامبورگ متعلق به ایران است. به این مرکز جامعه اسلامی شیعیان در آلمان هم گفته می شود. در اعتراض به حضور این مرکز اسلامی که به نوشته روزنامه ها مستقیماً از سوی جمهوری اسلامی ایران هدایت می شود، فولکر بک سیاستمدار آلمانی از حزب سبزها نامه اعتراض آمیزی به سنای برلین نوشته و از مقام های مسئول خواسته مرکز اسلامی هامبورگ متعلق به ایران را از هیئت مشاوران مؤسسه الهیات و تعالیم اسلامی دانشگاه هومبولت در برلین اخراج کند. سوای این به نوشته روزنامه برلینر سایتونگ، حزب دموکرات مسیحی آلمان در برلین هم چنین خواسته ای را مطرح کرده. از طرفی به نوشته همین روزنامه، مرکز اسلامی هامبورگ در تظاهرات روز قدس که مثاله در برلین برگزار می شود شرکت می کند. از طرفی فولکر بک سیاستمدار حزب سبزهای آلمان که به عضویت مرکز اسلامی هامبورگ در هیئت مشاوران مؤسسه الهیات و تعالیم اسلامی معترض است، در توییتی نیز از مقامهای مسئول خواسته یا عضویت مرکز اسلامی هامبورگ در هیئت مشاوران را لغو و یا سنای برلین همکاری خود را با این مرکز به فوریت قطع کند. 21 ماه پیش هم که آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام که در کلینیک علوم اعصاب شهر هانوفر آلمان بستری بود، همین سیاستمدار آلمانی فولکر بک در گفتگو با چند روزنامه اعلام کرد که علیه این آیت الله شکایتی تسلیم دادستانی فدرال آلمان کرده. او در آن موقع به روزنامه ها گفت آلمان نباید فردی را که علیه بشریت دست به جنایت زده بپذیرد. به دنبال آن جامعه کردهای ساکن آلمان هم شکایت دیگری راهی دادستانی کرد و این شکایات جملگی باعث شد محمود هاشمی شاهرودی معالجه خود را در کلینیک یاد شده نیمه تمام بگذارد و هم مجبور به بازگشت به ایران شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله بریتانیایی پراسپکت اعلام کرد که کوچر بیرگار، ریاضیدان ایرانی که استاد دانشگاه کمبریج نیز هست، به عنوان اندیشمند برتر جهان برگزیده شده است.
کوچر بیرگار، ریاضیدان کرد و برنده جایزه فیلدز در حوزه ریاضی، به عنوان یکی از نامزدهای متفکر برتر جهان در سال 2019 معرفی شده بود. مجله انگلیسی پراسپکت 50 شخصیت و چهره برتر جهان را در حوزه‌های مختلف انتخاب کرده بود و از مخاطبان و خوانندگانش در سراسر جهان خواسته بود به آنها رأی بدهند. آقای بیرگار از میان این 50 نفر بر اساس هزاران رأی به عنوان نفر اول و اندیشمند برتر انتخاب شد. بیرگار پروفسور و ریاضیدان جوان از کردهای ایران است که پیش از این با نام فریدون درخشانی شناخته شده بود. او در سال 2000 به انگلستان رفت و بعد از تقاضای پناهندگی نامش را به خاطر کوچش و علاقه‌اش به ریاضی تغییر داد. کوچر بیرگار به کردی یعنی مهاجر ریاضیدان. آقای بیرگار در مصاحبه اختصاصی که با مجله پراسپکت داشته گفته است در یک روستای کوچک بزرگ شده و فرزند سوم یک خانواده کشاورز بوده و در دوران کودکی همراه پدر و برادرش روی زمین کار می‌کرده است. به گفته او کمک‌ها و تشویق‌های برادر بزرگترش باعث شد که او با دنیای ریاضی آشنا شود و خیلی زود در رشته ریاضی و فیزیک پیشرفت کند. تا آنجا که به دانشگاه تهران راه پیدا می کند. کوچر بیرکار در حال حاضر به عنوان یکی از نخبگان جوان جهان در حوزه ریاضی شناخته می شود و با عنوان پروفسوری در رشته ریاضی در دانشگاه کمبریج در انگلستان تدریس می کند. آقای بیرکار پیش از این نیز در اول آگوست 2018 مدال فیلدز معتبرترین جایزه ریاضی در جهان را دریافت کرده بود. مدال فیلدز که به جایزه نوبل ریاضی شهرت دارد یکی از معتبرترین و مهمترین جوایز این رشته است که هر 4 سال یک بار به 1 یا 2 یا 3 ریاضیدان زیر 40 سال اعطا می شود. مریم میرزاخانی تنها و دیگر ریاضیدان ایرانی بود که در سال 2014 این جایزه را دریافت کرده بود.
از کیانوش فرید می شنیدیم و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم. عزیزان، خدا نگهدار تک تک شما و به امید اینکه با دیگر برنامه های رادیو فردا ادامه بدید و شنونده خوب ما باشید.